سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون با همکاری تکنیکی میر احمد صافی در ادامه این برنامه میزبان شما هستم. برنامه این ساعت را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. طالبان از سفر تحصیلی گروه از دانش آموزان دختر به امارات متحده عربی امروز در میدان هوایی کابل مانع شدند. خلف احمد الهبتور، یکی از تجار امارات متحده عربی و مؤسس گروه الهبتور، در حساب اکس یا تویتر سابق خود نوشته که از این اقدام طالبان شدیداً مایوس شده. طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند، ولی پیش از این هم مانع سفر دختران و زنان بدون محرم از میدانهای هوایی افغانستان شدند. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. برنامه جهانی غذا یا WFP از فعال ساختن دوباره یک کاریز باستانی عمیق در هرات خبر می دهد. بخش افغانستانی این اداره دیروز در شبکه اکس که قبلا تویتر نامیده می شد گفته که این کاریز در منطقه آسیاباد هرات که چندین قرن قدامت دارد دوباره فعال شده و از آب آن صدها خانواده مستفید خواهند شد. با گفته برنامه جهانی غذا، خشکسالی اکثریت مناطق افغانستان را متاثر ساخته، تولیدات مواد خوراکی را مختل کرده و مردم را مجبور ساخته است که از مناطق اصلی خود کوچ کنند. در نتیجه یک حادثه ترافیکی در شاهرای بلخ جوزجان 6 تن کشته شدند. محمد آصف وزیری، سخنگوی قماندانی امنیتی طالبان در بلخ، امروز به رسانه‌ها گفت که 2 کودک و 2 زن نیز در جمله کشته شده ها هستند. به گفته آقای وزیری، این حادثه ناوقت دیروز زمانی رخ داد که 2 موتر نو کرولا در مربوطات ولسوالی 4 بلدک با هم تصادم کردند. او بی احتیاطی رانندگان را دلیل اساسی این حادثه خواند. سفینه فضایی چاندریان 3 هند امروز ساعت 6 به وقت دهلی نو در قسمت جنوبی کره مهتاب فرود آمد. این ماموریت فضایی هند درست چند روز پس از شکست یک ماموریت مشابه روسیه با موفقیت انجام شد و به یک دستاورد تاریخی و بزرگ برای هند محسوب می شود. دانشمندان می گویند که احتمال دارد آب یخزده و عناصر ارزشمند دیگر در آنجا پیدا شود. تلاش های قبلی هند در سال 2019 میلادی برای فرود آوردن سفینه در این منطقه مهتاب ناکام شده بود. در نتیجه یک حمله مسلحانه امروز در شهر تانک ایالت خیبر پختونخوا پاکستان یک پلیس کشته و شماری از افراد ملکی زخمی شدند. مقامات تانک میگویند که یک موتورسایکل سوار به سوی یک افسر پلیس تیراندازی کرده، اما در مورد وضعیت صحی و تعداد افراد ملکی چیزی نگفتند. تا هنوز گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته. بر اساس یک خبر دیگر از پاکستان، اداره خدمات اضطراری این کشور امروز اعلام کرده که حدود 100 هزار تن از قریه‌های سیلاب زده در ایالت پنجاب پاکستان به مناطق امن منتقل شدند. سرازیر شدن سیلاب‌های اخیر صدها قریه و هزاران هکتار جریب زمین زراعتی را در ایالت پنجاب پاکستان آسیب رسانیده. این سیلاب‌ها زمان سرازیر شدند که سطح آب دریای ساتلاج در 20 آگست افزایش یافت. سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر خبرها، این گزارش‌ها را نیز آماده نشر داریم. حکومت طالبان صبح امروز مانع از سفر ده‌ها دختری شدند که برای آموزش به دبی می‌رفتند.
ما کنون در میدان هوایی هستیم، اما حکومت اجازه نمی‌دهد که به دبی بیاییم.
شماری از فارغان اکادمی ملی نظامی افغانستان میگویند که با آنها برخورد دوگانه می شود.
موږ سره توپیری چلند کیږي او موږ له مشکلات سره مخ شویو.
مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید در 2 هفته گذشته 11 خبرنگار از سوی حکومت طالبان دستگیر شدند.
وضعیت کار خبرنگاری رسانه‌ای در شرایط فعلی با چنین برخوردهای شدیداً آسیب دیده و آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات نیز در افغانستان و پیمانه بی پیشینه تحت فشار قرار گرفت.
گزیده ای از پیام‌های شما.
در محاکم ابتدایی ولسوالی ها مراجعین به محکمه می روند و قاضی و مفتی و محرر برش می گوید یک هفته بعد بیا، یک هفته بعد که باز برو برش می گوید 15 روز بعد بیا.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، توریک در خبرها هم شنیدید، حکومت طالبان صبح امروز مانع از سفر ده ها دختر شدند که قصد داشتند به خاطر تحصیل به دبی سفر کنند. خلف بن احمد الهبتور، میلیاردر، یک زمینه آموزش این دختران را مساعد کرده، در شبکه ایکس یا تویتر سابق این عمل طالبان را غیر پذیرفتنی خوانده و از آنها خواسته تا هر چه زودتر به این دختران اجازه سفر داده شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
خلف ابن احمد الهبتور، میلیاردر و رئیس گروپ الهبتور، میگوید حکومت طالبان 100 دختر افغان را که صبح روز چهارشنبه قصد سفر به دبی را برای تحصیل در پوهنتون دبی داشتند از میدان هوایی بازگشت داده است. او در پیامی در حساب ایکس یا توییتر سابق خود از این اقدام طالبان به گونه شدید انتقاد کرد و این تصمیم آنان را تراژدی و صدمه به انسانیت، تعلیم، عدالت و مساوات خوانده است. الهبتور افزوده که از این تصمیم زیاد مایوس شده و امیدوار است که حکومت طالبان درباره این تصمیم خود باز نگری کند و به این دختران اجازه سفر را بدهد.
امروز من از این تصمیم بسیار مایوس هستم. امیدوارم حکومت طالبان درباره این تصمیم بازنگری کند. من خواستار این هستم که برایشان اجازه دهد. آنان حق سفر و تحصیل را دارند. این عمل قابل قبول نیست.
رئیس گروپ الهبتور افزوده است به همکاری پانتون دبی برای این 100 دختر بورسیه تهیه کرده بود و همچنان در هماهنگی با حکومت سهولت های چون جای بود و باش، امنیت، ترانسپورت و صحت برای این دختران فراهم شده بود. او از جامعه جهانی و تمام طرفهای دخیل خواست که هر چه زودتر گام بردارند و به گفته او برای نجات این محصلین و مبارز کمک کنند. بعد از ممنوعیت تحصیلات عالی دختران از سوی حکومت طالبان، خلف الهبتور، میلیاردر اماراتی، وعده کرد که 100 دختر افغان را همکاری میکند که به دبی بروند و تحصیلات خود را تکمیل کنند. حکومت طالبان تا کنون در این باره چیزی نگفته است، اما پیش از این سفر زنان و دختران بدون محرم را منع کرده بود. خلف ابن احمد الهبتور همچنان صدای یکی از این دختران افغان را هم نشر کرده که در مورد برگشت دادنشان از میدان هوایی توسط طالبان سخن میگوید. رئیس گروپ الهبتور نام این دختر را ذکر نکرده است.
ما کنون در میدان هوایی هستیم، اما حکومت اجازه نمیدهد که به دبی بیاییم. محرم داریم. حتی حکومت به آنان که محرم داشتن هم اجازه نمیدهد. وقتی که آنان تکت و ویزه مسیرین را دیدن اجازه ندارند.
حکومت طالبان پیش از این هم بارها مانع سفر آن زنان و دخترانی شده بود که محرم نداشتند. افزون بر این، بارها زنان و دختران در صحبت با رادیو آزادی شکایت کردند که طالبان در جریان سفرهای کوتاه هم آنان را از موتر پایین کرده و اجازه سفر بدون محرم را به آنان نمی‌دهد. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در ماه دسامبر سال 2021 با نشر یک مکتوب سفر بدون محرم زنان و دختران را در مسافه‌های بیش از 78 کیلومتر منع کرده بود.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، میگوید که پاسخگویی در مورد نقض حقوق بشر نقطه اصلی سیاست و تعامل آینده جامعه بین‌المللی در برابر طالبان خواهد بود. ریچارد بنت این موضوع را دیروز در سخنرانیش در اینستیتوت صلح آمریکا مطرح کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش از جاوید فیضی.
پس از گزارش دفتر ایت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در باره کشتار، شکنجه و زندانی شدن نیروهای امنیتی و دفاعی سابق افغانستان توسط حکومت طالبان، ریچارد بنت میگوید با نابودی تقریبا تمام دستاوردهای دو دهه گذشته، عنصر مهم سیاست تعامل جامعه جهانی با طالبان در آینده پاسخگویی به نقض حقوق بشر از سوی طالبان خواهد بود. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان روز سه‌شنبه در انستیتوت صلح ایالات متحده گفت که آنها می‌دانند که قتل‌های غیرقانونی، دستگیری‌های خودسرانه، شکنجه و بازداشت اجباری فعالان حقوق بشر، مدنی و سیاسی در افغانستان وجود دارد.
از زمانی که طالبان در آگوست سال 2021 میلادی قدرت را در افغانستان در دست گرفتند، وضعیت حقوق بشری به سرعت رو به وخامت گراییده و باعث نگرانی شدید شده است. وضعیت زنان و دختران به ویژه به سطح فاجعه‌بار رسیده است. حقوق آنها سلب شده است. گروه‌های منزوی دیگر نیز وجود دارند، به ویژه اقلیت‌ها و کودکانی که حقوق آنها نگران کننده است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان بر جمع‌آوری اسناد در مورد نقض حقوق بشر در افغانستان تاکید کرده و افزوده که این اساس همه کارهاست تا مسئولان مورد بازخواست قرار گیرند و سنت مافیات پایان یابد. ریچارد بنت این اظهارات را در حال بیان می‌کند که یونما دیروز در گزارش خود گفته بود که پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان، بیش از 800 کارمند نظام جمهوری قبلی و نیروهای امنیتی و دفاعی کشته شکنجه، ناپدید یا دستگیر شدند. اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در شبکه اکس یا توییتر سابق خود این گزارش را تکذیب کرد و از حمایت از حقوق بشر در افغانستان اطمینان داد. او همچنین افزود که عفو عمومی حکومت آنها به گونه کامل عملی شده است. در همین حال یک زن افغان که نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود، مدعی است که طالبان با ممانعت از کار حقوق بشری او را زیر پا گذاشتند. او درباره عواقب بد این اقدام طالبان بر رادیو آزادی گفت:
ما از نگاه زندگی خود میگم و دیگه خواهرای مرگ ما دیدیم و هر روز وایسای اینا رو که ما میشنوم، مثلا چای اینا رو که میبینم، واقعا تاثیرات منفی خود روی اینا گذاشته. تاثیرات فقر روحی و روانی، خانه نشینی و یک تشویش و بیماری. بعض از دوستای ما عکس های خودان روان کردن که اونا بیمار هستن از تشویش زیاد. مادر خودم از تشویش زیاد میفهمین یک قسم بیخی کلان تغییر کرده.
رژیم کنونی طالبان توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، عفو بین الملل، دیدبان حقوق بشر و شمار دیگر از سازمان های بین المللی به نقض گسترده حقوق بشر افغان ها در داخل کشور متهم شده است. اما طالبان اقدامات خود را تطبیق شریعت اسلامی می نامند و می گویند که از حقوق همه افغان ها محافظت کردند.
شنیدید که ریچارد بنت، گزارشگر خاص سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، میگوید که پاسخگویی در مورد نقض حقوق بشری نقطه اصلی سیاست و تعامل آینده جامعه بین‌المللی در برابر طالبان خواهد بود. در این حال مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که در دو هفته گذشته 11 خبرنگار از سوی حکومت طالبان در مناطق مختلف افغانستان دستگیر شدند که 9 تن آنها هنوز هم در زندان ها به سر میبرند. بیشتر در این گزارش.
نگرانی ها در مورد بازداشت خبرنگاران توسط حکومت طالبان ادامه دارد. نهادهای مختلف حامی خبرنگاران می گویند که بازداشت 11 خبرنگار در جریان 2 هفته گذشته توسط طالبان نگرانی جدی خبرنگاران را درباره آزادی رسانه ها برانگیخته است. مرکز خبرنگاران افغانستان در بیانیه که اواخر سه‌شنبه منتشر کرد گفت که 2 تن از این 11 خبرنگار آزاد شده و 9 تن همچنان در زندان طالبان هستند. در اعلامیه آمده است که با این آمار شمار خبرنگاران محبوس در زندان طالبان به 13 تن رسیده است. مرکز خبرنگاران افغانستان در اعلامیه خواستار آزادی فوری محمد حسین ولایتی عکاس بازداشت شده خبرگزاری تسنیم شده است. خبرگزاری تسنیم گفته که محمد حسین ولایتی روز شنبه هفته جاری و در حالی که به صورت قانونی و از طریق مرز هوایی و در سفر غیرکاری وارد افغانستان شده بود و به مدت 10 روز نیز در کابل حضور داشت، هنگام بازگشت در میدان هوایی کابل بدون هیچ گونه توضیح مشخص بازداشت شده است. در همین حال نهاد حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی در اعلامیه گفته است که علی‌رغم تلاش‌های آنان، دلیل بازداشت و زندانی شدن خبرنگاران روشن نشده و این وضعیت باعث ایجاد ترس در میان خبرنگاران و رسانه‌ها شده است. ظریف کریمی، رئیس این نهاد، به رادیو آزادی گفت:
وضعیت کار خبرنگاری رسانه‌ای در شرایط فعلی با چنین برخوردهای شدیداً آسیب دیده و آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات نیز در افغانستان و پیمانه بی‌پیشینه تحت فشار قرار گرفت.
او میگوید که به شدت نگران وضعیت خبرنگاران بازداشت شده است. در همین حال نصرت الله عمری، برادر شمس عمری، خبرنگاری که در کندهار بازداشت شده است، به رادیو آزادی گفت که تاکنون از سرنوشت برادرش به خانواده‌شان اطلاع دادن نشده است.
متاسفانه چه ده هغه هیچ
متاسفانه علت بازداشت او و جرم وی را تا اکنون مشخص نکردند. من از مسئولان می خواهم که اگر آنها کدام تخطی کردند و یا کدام ثبوت بر خبرنگاران دارند، آن را با رسانه ها و محکمه شریک کنند که بر اساس آن خبرنگاران را بازداشت کردند.
برخی از خبرنگاران میگویند که در شرایط سخت کنونی که دستگیری خبرنگاران توسط حکومت طالبان افزایش یافته است، کار خبرنگاری بسیار دشوار است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
مقام های اوکراین از موج تازه حملات روسیه بر شهر بندری اودسه خبر دادند. پیش از این از حملات طیارات بی پیلوت بر مسکو پایتخت روسیه گزارش شده بود. یک مقام روسی ادعا کرده که در نتیجه این حملات 3 فرد ملکی کشته شدند. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر در این مورد.
ایهور کلمنکو وزیر داخلی اوکراین امروز در شبکه اجتماعی اکس نوشت که در عملات روسیه در شرک مرزی رومنی در شمال شرق منطقه سومی در مرز با روسیه 2 کارمند یک مکتب کشته شدند. او افزوده که در این عملات یک مکتب به کلی ویران شده و 2 نفر هنوز هم زیر آوار ماندند. این در حال است که مقام های نظامی اوکراین امروز اعلام کردند که تیاره های بدون سرنشین روسیه به گونه دوامدار برای 3 ساعت شهر بندری اودسه اوکراین را مورد هدف قرار دادند. گفته شده که در این عملات به تاسیسات آسیب رسیده و باعث آتش سوزی در سیلوهای غلات هم شده. اردوی اوکراین همچنان ادعا کرده که سیستم دافع هوای این کشور 9 طیاره بدون سرنشین ساخت ایران را سرنگون کرد که باعث شد تا آتش سوزی شدید در زمین به وسعت 700 متر مربع رخ بدهد. گفته شده که این آتش سوزی صبح وقت امروز مهار شد. مقام های اوکراینی گفتند که این عملات تلفات جانی در پی نداشته. به گفته اردوی اوکراین، سیستم دافع هوای این کشور از جمع 20 طیاره بدون سرنشین روسیه که دیشب مناطق مختلف را هدف قرار دادند، 11 آن را سرنگون کرد که 9 آن در اودسه و 2 طیاره بدون سرنشین دیگر در منطقه ژاپروژیا سرنگون شدند. الکساندر پروکودین والی منطقه خرسون میگوید که در عملات جدید روسیه طی 24 ساعت گذشته بر این منطقه 1 تن کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. او گفته که در این عملات یک کودکستان هم هدف قرار گرفته. از موج تازه عملات روسیه بر اوکراین در حال خبر داده شده که مقام های روسیه هم ادعا کردند که طیاره های بدون سرنشین اوکراین عملات را بر قلمرو روسیه انجام دادند. ویاچسلاو گلادکوف والی منطقه بلگراد در تلگرام خود نوشته که نیروهای اوکراینی مواد انفجاری را از طیاره بدون سرنشین در منطقه پرتاب کرد که در نتیجه آن 3 تن جان باختند. و همچنان ادعا کرده که 2 بم دستی هم از طیاره بدون سرنشین اوکراینی بر قلمرو روسیه پرتاب شده. این ادعاها تا کنون به گونه مستقل تایید نشدند و مقام‌های اوکراینی هم در این مورد چیزی نگفتند. ساعت پیش از این ادعاها وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که مسکو در طول شب مورد حمله طیاره های بدون سرنشین قرار گرفت. به گفته این وزارت 2 طیاره بدون سرنشین اوکراینی سرنگون شدند و 1 طیاره بدون سرنشین دیگر کنترلش را از دست داد و به یک ساختمان در حال ساخت در مجتمع تجاری شهر مسکو برخورد کرد. گفته شده که این حادثه تلفات جانی در پی نداشته. مقام های روسیه ادعا کردند که مسکو در طی یک هفته گذشته چندین بار هدف عملات طیاره های بدون سرنشین قرار گرفته.
بیشتر از خبر،
تعدادی از فارغان اکادمی ملی نظامی که برای تحصیلات در سایر بخش‌ها به مرکز تعلیمات نظامی کابل معرفی شدند، ادعا می‌کنند که چون در حکومت جمهوری سابق برای 3 سال آموزش نظامی دیده بودند، از سوی طالبان با برخورد طبیعی‌آمیز و غیر مسلکی روبرو شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
برخی از فارغان اکادمی ملی نظامی که پس از 4 سال تحصیل به مرکز تعلیمی نظامی کابل معرفی شدند، ادعا می‌کنند که در این مرکز با آنان برخورد تبعیض‌آمیز صورت می‌گیرد. آنها می‌گویند که تعدادشان به 384 نفر می‌رسد. آنان گفتند که حتی در اوقات غیر رسمی اجازه شرکت در کورس‌های آموزشی را ندارند. با گفته آنان برخی از فارغان که برای حل مشکلات شخصیشان از این مرکز خارج شده بودند، اکنون از سوی طالبان برایشان اجازه داخل شدن به مرکز دادن نمی شود. یکی از فارغان این اکادمی نظامی که بنابر مشکلات امنیتی نمی خواهد نامش در گزارش گرفته شود، بر رادیو آزادی ادعا کرد که بنابر برخورد تبعیض‌آمیز طالبان با برخورد دوگانه روبرواند.
با ما برخورد تبعیض‌آمیز صورت می گیرد و ما را با مشکل مواجه کردند. همین که ما برای حل آن مشکل از مرکز بیرون شدیم، اکنون دوباره اجازه داخل شدن برای ما داده نمی شود. این افراد فارغ شده در زمان جمهوریت هستند. علت آن هم همین است.
یکی از فارغان دیگر اکادمی نظامی که اون نیز به مراکز آموزشی کابل معرفی شده است، ادعا می کند برای حل مشکلاتش خیلی تلاش کرده، اما به گفته او کسی صدایش را نشنیده است. او که نیز به علت همسان نمیخواهد نامش را در گزارش بنویسیم، به رادیو آزادی گفت:
برای آموزش مسلکی به مرکز تعلیمی کابل معرفی شده بودیم، اما آنجا هم با ما برخورد دوگانه صورت میگیرد و هیچ کس به مشکل ما رسیدگی نمیکند.
هرچند عنایت الله خوارزمی، سخنگوی وزارت دفاع حکومت طالبان، و پرسش های رادیو آزادی درباره ادعای فارغان اکادمی ملی نظامی پاسخ نداد، اما یک شنبه گذشته فصیح الدین فطرت، رئیس ستاد ارتش حکومت طالبان، در نشستی زیر نام حسابدهی دولت به ملت گفت در صفوف ارتش طالبان سربازان زمان جمهوریت نیز حضور دارند و بدون هیچ تفاوتی کار خود را انجام می‌دهند. او افزود 600 تن از فارغ التحصیلان را که تحصیلات نظامی در خارج از کشور را فرا گرفتند نیز جلب کردند. پیش از این محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان، در یک گفتگو گفته بود فرمان صادر کرده که فارغان اکادمی ملی نظامی که 3 سالشان را در دوره جمهوریت و 1 سالشان را زیر حاکمیت طالبان به پایان رسانیدند، در چوکات وزارت دفاع مقرر شوند. اما اکنون فارغان یاد شده از برخورد تبعیض‌آمیز طالبان در صفوف نظامی شکایت می‌کنند. پیش از این کارمندان اداره های ملکی نیز از برخورد مشابه شکایت کردند و برخی هایشان به رادیو آزادی ادعا کردند که به خاطر این نوع برخورد های طالبان مجبور به ترک وظیفه شدند. هرچند مقام های طالبان همواره مدعی شدند که در حکومت آنها برای همه افغان ها جای است، اما انتقاد های وجود دارد که طالبان پس از حاکمیت دوباره ایشان تمام تلاش های خود را کردند تا افراد خود را در همه زمینه های ملکی، نظامی و حتی حرفه‌ای تعیین کنند و کسانی را که سالها تجربه و دانش حرفه‌ای دارند به دلیل کار کردن در حکومت پیشین حذف کنند.
شنیدید که شماری از فارغان اکادمی ملی نظامی ادعا می کنند که طالبان با آنها برخورد تبعیض‌آمیز کردند. بیش از 2 سال پیش، زمانی که طالبان به قدرت بازگشتند، اردو و پلیس ملی جمهوری وقت افغانستان از هم پاشید. عده‌ای در افغانستان باقی ماندند و عده‌ای به کشورهای مختلف فرار کردند. در این گزارش با چند نظامی که در ایران زندگی میکنند صحبت شده.
و از مال دیگه کم کم خوب بودم، ما 17000 18000 که میگرفتیم گذران میشد. ولی
عبدالشکور زوری، 32 ساله، حدود 6 سال در صفوف اردوی ملی جمهوری مخفی افغانستان در ولایت نمرود در جنوب غرب افغانستان به حیث افسر وظیفه اجرا کرد. اما در 15 اگست سال 2021 که طالبان به قدرت برگشتند و نیروهای امنیتی و دفاعی جمهوری وقت فرو پاشید، زندگی زوری تقریبا برای همیشه تغییر کرد. او اندک پس از آن رویداد از ترس کشته شدن از سوی طالبان با 4 عضو خانواده‌اش به طور قاچاقی به ایران فرار کرد. او از وضعیت زندگی خود در ایران برای رادیو آزادی بیشتر میگوید.
همه حالا وضع آزار خودم خرابه، هیچ نمیفهم خودم راه برام، از این قرضدار از او قرضدار نمیفهم، قرض کی را بدم، قرض مصرف خانه را بگیر، پیدا کنم کرایه خانه را بدم، صاحب خانه میگه برو مدارک نداری، مدارک چیز نداری، برو بر خود خانه پیدا کن، هیچ نمیفهم کدام کار را بکنم.
زوری ادامه میدهد.
اینجا نباشه، هم اینجا است که خودم دیگه برای فیلن اینجا در ایران خوب هیچ اقتصاد نیست دیگه، خودم میفهمی که بدا او قوضای چنان نیست که مردم برای خود کار بگیره و دیگه بگیره، حتی در یک نگهبانی ساده که با مای 5-6 میلیون که اوند 4-5 هزار روپیه اونجا نمیشه.
پس از سقوط نظام جمهوریت به دست طالبان در 15 اگست سال 2021 میلادی، ساختارهای اردو و پلیس ملی جمهوری وقت افغانستان فرو پاشید و بسیاری نظامیان پیشین مجبور به ترک افغانستان شدند. برخی به ایران و پاکستان گریختند و شماری هم به سایر کشورها. شمار دقیق نظامیان پیشین افغان در ایران مشخص نیست. اما یک جنرال حکومت مخلوع افغانستان که اکنون در ایران زندگی می کند به شرط نگرفتن نامش برای دوازده گفت که حدود 30,000 تن از نیروهای امنیتی سابق افغان در ایران به سر می برند. در مورد شمار مجموعه نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان هم گزارش های متفاوت موجود است. به عنوان مثال جو بایدن رئیس جمهور امریکا در سخنرانی خود در 31 اگست سال 2021 تعداد این نیروها را به بیش از 300,000 گفته بود. خالد حضرتی 37 ساله یک دیگر از نظامیان پیشین است که فعلا در ایران زندگی می کند. او 10 سال در صفوف پلیس ملی در قماندانی امنی فرا کار کرد. اما چندی پس از سقوط نظام جمهوری وقت افغانستان به ایران گریخت. از او پرسیدم که زندگیش در غربت چگونه سپری می شود.
هر لحظه هجرت چنان سنگین میگذرد که فکر میکنم عقربه های ساعتم با ما سر ناسازگاری گرفته و نمیگذرد.
حضرت این گونه ادامه می دهد.
حدودا 2 سال میشه که در مهاجرت به سر میبرم. باور کنید در طول 2 سال به اندازه 20 سال درد و رنج کشیدیم. مشکلات مهاجرین هجرت خیلی فراوانه. هرچی قدرم که بگویم از مشکلات مهاجرین کمه. از درد دوری از وطن، درد پیدا کردن نفقه، به چی خواری و زحمات در کشور بیگانه با اوج مشکلات مواجه و دست پنجه نرم میکنه.
خانواده های برخی نظامیان پیشین افغان که به ایران گریختند در افغانستان به حکم آمدند. فهیمه 25 ساله همسر یک از نظامیان سابق در ولایت نیمروز است. او برای دو آزادی میگوید که شوهرش در صفوف پلیس ملی در ولایت نیمروز کار میکرد و این که زندگیشان نسبتا خوب بود، اما حال اوضاع تغییر کرده است.
بعد از او کشور سقوط کرد و شوهر مرفت ایران به کارگری، اینجا بیکار شده بود، نمیتونست زندگی ادامه بده. به این رقم حال مدت 2 سال میشه که به ایران و سرنوشت ما هم هیچ چیز معلوم نیه. خیلی وضعیت ما خراب شده، یعنی هیچ چیز به خانه ما نیه و خرج خوردن خود خود طفل خود حتی ماندو.
خبرگزاری اسوشیتد پرس در 31 ماه اکتبر 2022 به نقل از جنرال پیشین افغانستان گزارش داد که نیروهای ویژه افغان آموزش دیده از سوی آمریکا که در کنار نیروهای آمریکایی در افغانستان جنگیده بودند و پس از خروج این نیروها از افغانستان به ایران فرار کردند در حال استخدام شدن از سوی اردوی روسیه برای جنگیدن در اوکراین اند. نت پرایس سخنگوی وقت وزارت خارجه ایالات متحده گفته بود که از این گزارش ها آگاه است، اما نمیتواند آنها را تایید کند. محمد نهیم غیور رئیس استخبارات پیشین پلیس در حوزه غرب افغانستان و کارشناس نظامی است. او برای دوازده میگوید که به علت فقر و بیچارگی نظامیان پیشین در ایران تومه گروه های جنگ طلب خواهند شد.
اکثریت از اینا به شما بگم که فشار زندگی اینا مجبور خواهد کرد که به هر پیشنهاد اینا تن بدن. موجودیت از اینا به ایران عواقب خوبه برای خودشان و برای افغانستان و برای منطقه نداره.
اما نظامیان پیشین ظاهرن در افغانستان هم مسئول نیستند. دو روز پس از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در 15 اگست سال 2021 ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت سرپرست طالبان در نخستین کنفرانس مطبوعاتی برای اولین بار چهره‌اش را به رسانه‌ها نمایان کرد. او در بخش از سخنان خود گفت که از هیچ کسی انتقام نخواهند گرفت. به این ترتیب طالبان گفتند که عفو عمومی اعلام کرده اند. اما چند پس از آن اطمینان بخشی های طالبان، برخی سازمان ها مانند دیدبان حقوق بشر گفتند که طالبان به اعلام عفو عمومیشان پایبند نبودند. دیدبان جهانی حقوق بشر در ماه نوامبر سال 2021 گزارش مفصل زیر عنوان برای افراد مثل شما عفو عمومی وجود ندارد، اعدام‌ها و ناپدید کردن های اجباری در افغانستان زیر سلطه طالبان منتشر کرد. در گزارش آمد که در چند ماه اول بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان بیش از 100 عضو نیروهای امنیتی دفاعی سابق افغانستان کشته یا ناپدید شدند. طالبان اغلب با این گزارش ها موافق نیستند، اما برخی دیگر هنوزم به دستور عفو عمومی طالبان به دیده شک می نگرند، مثل عبدالشکور زوری نظامی پیشین که در ایران در بی سرنوشتی به سر می برد.
امیر از دولت می خواهیم که نظامی های سابق عفو که برشان اعلان کردی اونو به خاطر هم یک عفو شما استاد شد، زیادترشان نیست و نابود شدن، رفتن از بین رفتن. این عفو به خاطر یک ما دو ما بود یا به خاطر همه شد.
پیام ها و نظریات شما.
ولایت بلخ ولسوالی شورتپه، اسم ما روز مراد، پدر ما کشته شدن، مال ما گرفته شدن، زمین ما بزور گرفته شدن، با خود ملت کوک معیوب شدیم. از وقت حکومت بود، حالی هم ادامه دارن، جریان ها هستن، هیچ ارگان ها ارجلاوگیری نمی کدن، کارمندای ولسوالی ها دست داشتن 40 سال شدن که در افغانستان جنگ است. ما 50 ساله انسان نفر هستیم، خدای هیچ وقت جلوگیری نمیشدن. ولسوالی شورتپه
در محاکم ابتدایی ولسوالی ها مراجعین به محکمه می رود و قاضی و مفتی و محرر برش می گوید یک هفته بعد بیه، یک هفته بعد که باز بیه برو برش می گه 15 روز بعد بیه، 15 روز بعد که برو باز برش می گه یک ماه بعد بیه، یک ماه بعد که برو باز برش می گه ما را چقدر مزاحمت شما می کنین، آخر ما برتان زنگ می زنین. از برای خدا شما امرای کارمندای استر محکمه و یا مقامات امارت اسلامی صحبت کنین که محکمه ابتدایی چقدر مدت زمان شما تعیین کردین که باید محکمه ابتدایی صورت بگیره.
پیام شما